بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار آیات بینات سوره مبارکه لقمان را مطرح میکنیم آیه که تلاوت شد آیه شماره 20 که انشاءالله این نوبت مطرح میشود همان گونه که استحضار دارید در بخش پیشین مجموعه آیات پیاپی از این سوره مبارکه خداوند سبحان اشاراتی فرمود به مجموعه ای از مباحث کاربردی بسیار مؤثر در ارتباط با خداوند و خلق که در قالب مواعظ و نصائح لقمان حکیم بازگو شد بسیار آموزنده و حقیقتاً قابل تأمل و بررسی های مکرر اما از این آیه شریف دیگه فصل دیگری در این سوره مبارکه آغاز می شود که عمدتاً مباحث اعتقادی زیربنایی است که تا پایان سوره مبارکه این مجموعه آیاتی که پیش رو داریم در همین حال هم است. ابتداءً یه تذکری رو خداوند می دهد به انسان‌ها و یادآوری بسیار جدی و ضروری اما در قالب یه پرسش که پایان اعراض نوبت قبل اشاره کردم از روش‌های گفتگو در قرآن کریم و انتقال مطلب قالب پرسشی است. به دلیل اینکه ذهن مخاطب هنگامی که با پرسش مواجه می‌شود، بالاخره اثر در ذهن می‌گذارد. فرمود علم ترا ان الله و گفته شد که فعل علم ترا رؤیت گاه به معنای دیدن است اما همیشه این گونه نیست در بسیاری از موارد به معنای اندیشیدن است ندیدن به معنای تفکر ورزیدن است بررسی کردن علم ترو ان الله سخر لکم آیا بررسی کردید فکر کردید که خداوند مسخر کرد برای شما هر آن چرا که در آسمان ها و در زمین است یعنی مجموعه جهان پیرامون رو و اسبق علیکم و فراوان کرد بر شما نعمتهای خیش را چه نعمتهای ظاهر را و چه نعمتهای باطن را اما متاسفانه و من الناس گروهی از مردمانن که به مقتضای این نعمت عمل نمی کنن انشاءالله عرض می کنن اما سؤال این بود که آیا تأمل کردید که خداوند سخر علیکم چندین نکته رو باید تا همین جای آیه شریف خدمت دوستان که خواندیم و اشاره شد بازگو کنم ابتداعا سخر یا سخر و تسخیر به معنای رام کردن و به فرمان درآوردن است طبعا خود فعل تسخیر است یه مسخر یعنی رام کننده و به فرمان درآورنده است و طبعا یه مسخرون له یعنی کسی یا چیزی یا مقامی که این امور به نفع او به تعبیری بفرمایید برای او رام می شود به قاعده در می آید اولین نکته این که استفاده می کنیم آن است که خداوند می فرماید ما رام کردیم به فرمان در آورده ایم مجموعه یا آنچه در آسمان ها و زمین است این بسیار نکته مهمی است عزیزان برای ما انسان ها و از جهت توحیدی عجب پشتوانه محکمی است در زندگی برای انسان که آدمی هنگامی که به جهان پیرامون خیش می نگرد تهدیدهای بسیاری رو می بیند نیروها و عوامل طبیعی متعددی انسان رو محاصره کرده است در این وجود از مجموعه نباتات و حیوانات و تمام به تعبیر خودمون با تقسیمات این چینی ما جمادات تمام فعل و انفعالاتی که در این جهان بی پیرامون و طبیعت رخ می دهد، از مهیبترین حوادث مانند سیلها، بارشها و بسیاری از این مطالب این چنینی، انسان موحد بر اساس عمیق‌ترین مبانی فکری و توحیدی چنین اعتقادی را دارد که مجموعه وجود به تسخیر الهی درآمده است. یعنی خداوند آفرینش را آفرینشی نظاممند، قاعده‌مند و به فرمان آفریده است و در سیر خیش اداره می کند. بستری که ما در اون زندگی می کنیم و عواملی که ما رو احاطه کرده است، یعنی جهان طبیعت پیرامون، هیچ طبیعت ناآرام افسار گسیخته لجام پاره کرده عرض به خدمتون بی قاعده ای نیست که ما نگران باشیم از حوادث فردای این طبیعت و فردای این وجود. تهدیدی که در نظام طبیعت و جهان پیرامون وجود دارد اتفاقا از ناحیه خود انسان هاست، به لا مجموعه وجود برام شده به فرمان در آمده و تمام حوادثی که در آن شکل می گیرد همان است که ذره‌ای در جویباری می رود، از پی انجام کاری می رود. تمام این مجموعه لا شمس و یم بقیله ها ان تدرک القمر و لا لیل و سابق النهار و کلون فی فلکن یسبحون. آسمانی و زمینی اون، کیهانی کهکشانی اون، مجموعه تمام این حوادث همه به فرمان و قاعده الهی سیر می کند و حرکت می کند. پس ما در انتظار یه فردای نامبارک پیش بینی نشده و شومی در این نظام طبیعی نیستیم، چون همه چیز بر اساس قاعده سیر خودش را دارد. این واقعا چه نکته مهمی است از جهت ایمنی بخشی به ذهن انسان و آرامش پیدا کردن در زندگی هنگامی که می داند با چنین دنیا و جهانی مواجه است. اولین نکته ای که از آن استفاده میشه و مشابه این چندین بار ذات حق در قرآن، گاهی سخر لکم ما فی السماوات و الارض، گاهی فی السماواتش میاد، گاهی ارضش میاد، سخر لکم ما فی الارض جمیعا میاد، به تعابیر مختلف. اما جان مطلب نکته نخستین همینه که استفاده میکنیم از مجموعه این آیات، آرام بودن طبیعت رو به فرمان الهی و هیچ مخاطره‌ای و خطر جدی رو ما در اینجا حس نمی کنیم. بنابراین اگر حوادثی پیش می آید، اگر احیاناً به تعبیر ما بلاهای طبیعی می گیم، اینا هم جزو همین قاعده و نظم است. یعنی زلزله به گاه خودش، ضرورت اصلی زمین و شکل زمین و ماندگاری زمین است، باید که این اتفاقاتی در زمین بیفتد. و بقیه آنچه را که در طبیعت می‌بینیم همه تسخیر شدند. هر آنچه که از حوزه اختیار انسان بدر است که ما انسان‌ها در اون نقش نداریم و اثرگذاری منفی نداریم، بدونیم که تحت قاعده الهی به جریان خیش است و به تعبیری فلکس قاعده لطف اوست در جریان. این نکته اول. نکته دومی که از آیه استفاده می‌کنیم فرمود ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض. یک کلمه لکمی در این بین اومد که یعنی برای شما. در مجموعه این آسمان و زمین که به فرمان او رام شده است، یه نقشی متفاوت و جایگاهی منحصر خداوند طبق این آیات برای انسان پیش بینی میکنه. یعنی در تمام این مجموعه کیهانی و آسمان و زمین به تعبیر ما انسان میشه یه محوریتی رو پیدا میکنه. اجازه فرمودین روی قدری من بیشتر توضیح بدم. خب این مجموعه که رام و مطیع است طبعا منافعی دارد، غایتی داره و هدفی که داره پیگیری میکند این مجموعه وجود، حکیم آفریده است این رو. منافعی که در این بین دیده می شود، خداوند اشاره می کند که این منافع سرازیر به سوی موجودی به نام انسان میاد که کم است، ما هستیم شما، به تعبیر این آیه شریف. دقت بفرمایید، لامی که در اینجا دیده می شود، لام در کلام عرب حرف لام از معانی عمدش لام مالکیت است، ملکیت، یعنی المال لزیدن، این مال از آن زید است، فلانی است. این لام مالکیت. مالکیت دو گونه، یا مالکیت عین، یعنی عین این کتاب از آن فلان است، یا مالکیت منفعت. خانه ای را اجاره کردید، یک سال منافع اون از کیست؟ از حضرت عالی است. چون مالک عین این خونه نیستید، اما منافع این یک ساله صاحب خانه هم حقی ندارد متعرض شما باشه، از آن شماست. پس یه مالکیت عین داریم ما از جهت حقوقی، یه مالکیت منفعت، اما یه چیزی بیشتر از این داریم، بعد از این داریم، غیر از این دو. در آیه 222 سوره مبارکه بقره که در جلد پنجم مشکات نوشته شده و نوشتیم ما، این آیه رو میخوانیم که نساؤکم حرثٌ لکم، همسران شما کشتزارند برای شما. این چه ویژگی داره؟ 7 ویژگی ممتاز تو این تشبیه قرآنی وجود داره که بنیاد خانواده بر همین 7 نکته نهاده می شود و به دنبال اون متعاقبا بنیاد اجتماع. این رو باید بررسی کنید ببینید عزیزان اونجا. اما مراد من این بود از این حرف که زنان شما کشتزارند لکم، این چه لامیست؟ در نظام آفرینش و قاعده ارتباطی بین زن و مرد، نه زن مالکیتی به زن دارد نه مرد مالکیتی، هیچ کدومشون به هم مالکیت ندارن. مردان هیچ تملکی نسبت به زنشون ندارن، زن هیچ تملکی نسبت به شوهر نداره، که این که از مسلمات و قواعد آفرینش است. به این بیان نه مالک عین همند، حتی نه مالک منفعت هم. اصلاحی میکنم که این بیپروا عرض میکنم، زن و شوهر حتی مالک منافع خصوصی و جنسی هم که نیستند. الله عیاذ بالله. آیا مردی میتواند، چون هر منفعتی که از آن انسان میتونه این منفعت رو به دیگری واگذار کنه اگه مالک باشه، آیا هیچ مرد مسلمانی میتواند که انتفاعی رو از ناموس خودش به دیگری واگذار کنه؟ مطلق هیچ مالکیتی نداره، که نه مالکیت عین داره نه مالکیت منفعت. پس این لام چیه؟ میگم بله، لام سومی که وجود داره لام انتفاعه، لام انتفاع، یعنی اینکه امتیاز انتفاع داده میشود به کسی، نه مالکیت، نه مالکیت عین، نه مالکیت منفعت، اما حق انتفاع داشته میشه. شما میتونی انتفاع کنی. نساؤکم حرثٌ لکم، همسران شما برای شما خداوند جوری قرار داده است که انتفاع ایشان از آن شما، انتفاع اونها از شما، یعنی مجازید در منفعت بردن از هم، حتی مالک این انتفاع هم نیستید. اینو میگن لام انتفاع. الم تروا ان الله سخر لكم، این لام انتفاع است، یعنی خداوند این وجود رو جوری آفریده است به رام و قاعده، اما به گونه ای که این حق رو به شما انسانها داده است که انتفاع این مجموعه وجود به سوی شما بیاد و شما محوریتی باشید که بیشترین سهم رو، دقت کنید، در بیشترین بهره برداری در این مجموعه وجود از آن شما باشد. و عجیب این جمله، این چه امتیازیه که ذات باری تعالی به انسان میده. شما بیشترین سهم رو دارید که بهره ببرید از این نظر. هیچ موجودی، عرشی و فرشی، فرشتگان و بقیه موجودات زمینی، همه خلائق، هیچ کدام به مقدار شما از این آفرینش الهی حق انتفاع ندارن. بیشترین انتفاع مال شماست. و جالب این که این مجموعه ای که چنین به شما خدمت میدن و انتفاعشون میاد به طرف شما، آسمان و زمین، منظومه شمسی، خود عرض به خدمتون موجودیت کره خاک و پیرامون شما، متقابلا شما به اینها خدمتی نمیدید. ما چه انتفاعی در وجود برای خورشید و ماه و زمین داریم؟ آیا تخریب انسان ها در زمین بیشتر است یا خدمت رساندنشون به زمین؟ ما که مدام مصرفی داریم، استفاده میکنیم، بهره برداری میکنیم. خورشید میسوزد، خب داره ما رو گرم میکنه و روشن میکنه، خودش رو آب میکند. نمیدارم ماه نقش پیدا میکند که برای ما نورش بتابد و ما استفاده و انتفاعش ببریم. زمین آن با آن ما داریم ازش ارتزاق میکنیم، از همه چیز اون استفاده میکنیم، بهره میبریم و متقابلا هم عذرخواهی میکنم، فضولات و پسماند و نمیدانم تمام همه چی رو به دل این زمین میدیم. و حالا دیگه بماند اون تخریب کردن این زمین و بقیه خصوصیاتی دارد که درد امروز جامعه بشری است متاسفانه. یعنی این انتفاع از آن ماست، بیشترین بهره برداری از آن شما انسان ها، و حال این که شما هم متقابلا چنین خدمتی را نمی کنید حتی، یعنی یه خدمات یک سویه، یه انتفاع یک سویه ای رو در این وجود قرار دادید. خود این نکته حاکی از شأن و منزلتی است که خداوند به وجود نوع انسان داده است. یعنی در ذات انسان با آفرینش او حضرت باری تعالی با همه اهداف خلقت چنین رتبه و جایگاهی رو به انسان داده است که بگوید یا بنی عرض به خدمتون در سوره مبارکه اسراء اشاره کند که ما کرامت اصلی رو به شما دادیم. لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر. ما شما رو کاملا چیره کردیم بر منافع وجود بر و بحر و رزقناهم من الطیبات. روزی شما رو متفاوت قرار دادیم. حیوانات بقیه موجودات جور دیگر روزی میخورن، اما شما از پاکیزه ترین نعمت های الهی به این انتفاع ها بهتون دادیم. و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. و در بسیاری گروهی از مفسرین صاحب فهم این کلمه کثیر رو به جمیع معنا میکنن، نه علی کثیر یعنی علی کل. بر مجموعه وجود ما این توان برتری رو به شما بخشیدیم. پس دومین نکته از این آیه شریف فهم جایگاه و منزلت والای انسان است. خود این درک نکته سوم رو ایجاد میکنه. خب این وجود که به فرمان در آمده ذات حق، منافع اون هم به سوی انسان با محوریت انسان، و اگر این چنین است دیگه نکته سوم این که پس تعاملی که بین انسان و این جهان پیرامون باید برقرار باشد، مدل به اون شکل درست و این چیه؟ آیا انسان باید وجودش رو صرف کند برای این جهانی که گرد اون رو گرفته است، یا این جهان پیرامون صرف می شود برای انسان؟ خب ما می بینیم دو روش زندگی در میان جامعه بشریت. گروهی از انسانها تمام هم مهمت خودشون رو صرف می کنند برای اینکه بگذارن در این زندگی و در این جهان پیرامون، یعنی وجود خودشون رو صرف می کنند برای این مجموعه، نه انتفاع این مجموعه از آن و اونها باشد. به بیانی گروهی از انسان ها در خدمت زندگی مادی خودشون و جهان پیرامون در میان، نه اینکه زندگی و جهان پیرامون به استخدام اونها در بیاد. میشه دو تا روش زندگی. به بیان ساده تر اگر خردترش بکنیم، یعنی گروهی از انسان ها هدف زندگی و فلسفه زندگیشون میشه صرف شدن توان و وجود برای بالاخره از به خدمتون تعامل با جهان بیرامونشون و در خدمت دنیای خودشون در اومدن. نماد اون ممکنه مال باشه و بقیه مسائل این چنین. اما یه گروهی از انسان ها متوجهن، جایگاه خودشون رو میدانن، خودشون رو فراتر از این میدونن که عمرشون، شخصیتشون، استعدادهاشون صرف بشه برای اینکه به اسارت طبیعتی درآیند که اون طبیعت اصیل است که منافعش به سوی ما بیاید. میشه دو تا روش متفاوت زندگی عزیزان، دو تا روش متفاوت بینش به جهان پیرامون. وقتی انسان به این مستوای بلند میرسد و جایگاه خودش رو میدونه، دیگه نمیفروشد خودش رو ارزان. دیگه این عمر رو به چه بفروشد؟ دیگه میدونه که با یک کس باید معامله کند و بس. این هم نکته سوم که از آیه شریفه استفاده میشه. پس تا اینجا فرمود یه هشدار جدی: الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض. ببینید گاهی تو مباحث عرض به خدمتون به نوعی میتوان گفت پاره از علوم انسانی، ابتداعا باید اون شخصیت رو به مخاطب بخشید، اون جایگاه خودش رو پیدا کند. یعنی من معلم اگر به متعلم خودم و دانشجوی خودم منزلتش رو، جایگاه خودش رو، توانایی های خودش رو بتونم منتقل کنم و واقف این بشه، میتونم خوب راهش بندازم. یعنی وقتی به تعبیر امروزی اون خود باوری رو در وجودش ببیند، بعد به تحرک و جنبش در میاد. خداوند یه خود باوری به انسان میده اینجا. شما خودتونه کم نبینین تو این وجود و آفرینش. سخر لکم، خالق این وجود، حکیم آفرینش که غنیه، بی نیاز از تمام مخلوقات است، اما به گونه ای سیر هستی را قرار داده است که این منافعش میاد در خانه شما فرزندان آدم. پس بدونید شما در این وجود کسی هستید، شما موقعیت و منزلتی دارید، نکنه خودتونه کم ببینید. نکنه خودتون رو ارزان بفروشید، حالا به دنبالش. و اسبق علیکم نعمه ظاهرتم و باطنه. و خداوند، آیا تأمل نمی کنید که، بررسی نمی کنید که اسبق، کلمه اسبق با سین، اسبق سباق سبق با سین به غین، در خود لغت به معنای کثرت و فراوانی است، به معنای اتمام و تکمیل است. اسباق سبقه به معنای کثره، به معنای بسیاری زیادی است. یکی از آدابی که در وضو داریم اسباق در وضو است. میگن مستحب است که وضو اسباق بشه. اسباق در وضو یعنی این که حالا صورت رو دوبار بشویید، شستشوی دست رو دوبار داشته باشید و از حد واجب یک بار فراتر برید، یعنی کامل کنید. و با حوصله، گاهی از این تعبیر میکنن با شادابی، اسباق در وضو به معنای شاداب و جدی و اینا. با حوصله قشنگ انسان، حالا چه بهترین که بتواند الحمدلله الذی جعل الماء طهورا بگوید. عرض به خدمتون بقیه مستحباتی که در این باب وارد، ذکر لازم رو بگه، این میشه وضوی شاداب کارآمد مؤثر. اسباق در وضو به معنای اکمال وضو، اتمام وضو، اکثار در زمان و وقت و حوصله برای وضو وقت گذاشتن. پس اسباق به معنای کثرت، فراوانی و اتمام. حالا اسبق علیکم، و خدا بر شما تمام کرد بفرمایید، فراوان کرد و بسیار کرد بر شما نعمه، نعمت های نعم، جمع نعمت نعم، عرض به خدمتون نون عین م، هر کجا به کار برده می شود به معنای ملایمت، سازگاری، نرمش. وقتی شما خواسته ای از کسی دارید، منتظر بگه جواب میده بهتون، میده یا نمیده، میگه لا، برد و بال کارت، میگه نعم، خوشحال میشید که موافقت شد. ببینید جواب مثبت در کلام عرب با چی گفته میشه؟ با نعم گفته میشه. از همین ریشه، یعنی این موافقت شد با شما، نرمش، ملاطفت دیده شد. اما وقتی میگه لا، یعنی برو دنبال کارت، خبری نیست، اون درشتی درش دیده میشه. به حیوانات اهلی انعام میگیم، نعم و انعام میگیم. همه اینها از ماده نعومت میاد. این حیوانات موجوداتی هستند که با ما کاملا نرمش دارن. نعومت به معنای نرمش و سازگاری است. به همین خاطر هر آنچه را که خداوند در این وجود سازگار، ملائم، موافق برای وجود ما قرار داده است و تکمیل کننده خواسته ها و نیازهای ماست، نام اون نعمت. نعمت، توجه فرمودید؟ فرمود و اسبق علیکم نعمه، و خداوند بسیار کرد بر شما نعمتهای خودش را. اما بعد یه تقسیمی دیده میشه اینجا، فرمود ظاهرتن و باطنه. و حال اینکه این نعمتها گاه ظاهری هستن، گاه باطنی هستن. اینجا میدان زیادی دارد برای بحث و سخن، اما در این که ملموستر و راحتتر بگیم، سری میتوانیم بر یک بیان کلی بگیم آنچه را که خدا به وجود ما داده است و سازگار با ما و به تعبیر نیازهای ما تو این وجود و تو این آفرینشه که اسمش نعمته، میتونیم اینها رو بگیم. یه دسته از اینها نیازها و خواسته ها و مطالباتی است که خدا به ما داده است که بعد ظاهری و مادی داره، یه بخشش فرامادی است. حالا اون بعد مادی رو اگر بگوییم ظاهر و اون بعد فرامادی رو اگر بگوییم باطن، اشکالی نداره، میتونیم بگیم ظاهرتن و باطنه، یه معناش این باشه. یعنی خداوند وقتی که نگاه میکنیم به ما نعمتهایی داده است، پاسخ نیازهایی به ما داده است و ما رو تأمین کرده است تو این زندگی از جهت ظاهر، جهان پیرامون رو نگاه میکنیم، بعد وجود خودمون رو نگاه میکنیم، خب بالاخره این ضرورت ها و نیاز هایی که بی محابا در اختیار ما انسان ها قرار گرفته است، اولین ضرورت و نیاز ما در این مجموعه امنیت و قرار از جهت مادی عزیزان، یعنی اینکه این زمین به یه ثباتی، به یه قراری برسد برای انسان که آدمیان و جعلنا الارض ذلولا، مانند اشتر راهوار ملایم کوهان خودش رو برای انسان هموار کرده باشد و انسان زندگی خودش رو بکند در شب و روز، آرام در این کره خاکی. بارها عرض کردم بنده و جنابانی صبح و شب تو کوچه خیابان‌های این مملکت و این شهر داریم میدویم، به کارمون میرسیم، هر کدوم در شاخه کاری خودمون. یه اوقاتی مثل این موقع مینشینیم با آرامش در محضر کلام الهی. بالاخره این زمین قرار خودش رو با ما داست، دارالقرار شده برای ما. اولین نعمتی که مشاهده میشود اینه که خداوند تسکین داده به زمین و با سکونت و آرامشش، سکنا و آرامشش، ما قرار خودمون رو در این زمین پیدا میکنیم. ولعرض فرشناها و نعم الماهدون، مهیاش کردند، خوب مهیا کرده است به تعبیر قرآن. خب به دنبال اون بالاخره نیازهای بعدی که داریم، نیاز تنفسی ما، ضرورت اصلی اون، خداوند فراوان به چه زیبایی این لایه های متفاوت رو، شش لایه رو قرار داده است، این جو هزار کیلومتری رو، اتمسفر رو کاملا امنیت میدهد و نیازهای ما رو تأمین میکند، تنفس ما، اکسیژن ما و بقیه مسائل. به دنبال اون نعمت آب رو قرار داده است، ذات باری دار. چه زیبا چرخه آب رو ذات حق در طبیعت، چگونه قرار داده است این چرخه ثابت سالانه رو که مجموعه بارش به گونه معتدل و مناسب برای تمام نیازهای انسانها ببارد، مگر انسانها شیوه مصرفشون رو درست در این نعمتهای الهی قرار ندن که اصل تذکر برای همین هستند به طور کلی که در ادامه عرض میکنم. و دیگه بقیه نعمتهایی که نیاز به خوردنیهای ماست، فراوان بیشتر از سبد غذایی ما خدا تنوع در این وجود قرار داده برای ما. اصلا خود این تنوع در نعمتها و نیازها قصه‌ای دارد و زیبایی های خاص خودش. همه اینها رو با ذات باری تعالی، با جمال، با زیبایی، با شکوهمندی، با بسته‌بندی های ناب ثابت الهی، رنگامیزی های فوق‌العاده برای ما از جهت ظاهری قرار داده است. اینها شعبه ای از نعمتهای ظاهری ماست. از اون طرف نگاه میکنه، خب با این نعمت ها وقتی که نگاه میکنیم تناسب وجود ما رو نعمته، یعنی اگر ما درست به سوی این نعمت ها میریم سازگار با ماست، ما تندرستی داریم، سلامتی داریم، بهرمند این چنینی میشیم. به جسممون نگاه میکنیم، خداوند تعادل و تناسبی رو در ظاهر ما قرار داده است. گفت حق حد انسان به مذهب عامه حیوان نیست مستوی القامه. این شکل قامت انسان، ایستادگی ما، روی دو پا بودن این موجود و این حیوان که فراتر از بقیه این موجودات دسته‌بندی میشه. علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین. شکل قامت، قلب، عرض به خدمتون نمیدانم، چشم و گوش و بینی و دهان و دندان و تکلم و زبان و دستگاه های تنفس. بالاخره بیاید تو اندام های بدن هر کدام رو نگاه کنید، دستگاه گردش خون رو نگاه کنید، تنفس رو نگاه کنید، سلسله اعصاب رو نگاه کنید، بقیه بماند، نیاز نیست دیگه اینها گفتن بیش از این. اما تمام اینها میشه نعمت های ظاهری. اسبق علیکم، حالا ببینید هر جزء از این نعمت ها رو، الله اکبر، هر جز از اینا که من سری دو سه دقیقه اشاره کردم، هر کدومشو باز کنید، بیاید نعمت آب را بشکافید، ببینید چقدر رو این میشه مانور داد، چقدر میشه مطلب گفت، چقدر میشه بحث کرد، سالها میشه بحث کرد، چقدر رو نعمت خوردنی ها، تقسیم ها، اصلا دانش های بشری برای چی شکل گرفته، برای گرد همین موضوعات میچرخه دیگه. چند تا علم با آب سر و کار داره امروز در دنیای ما؟ چقدر شما دپارتمان های مهم در دنیا دارید، در مدرن ترین پیشرفته ترین دانشکده های دنیا که رو آب بحث میکنن با تمام شؤونات و همه علومی که آب برمیگرده. چند تا رشته داریم ما الان در جهان که وابسته به این موضوعه، یا در خود تغذیه و دانش تغذیه و تمام مسائل اون، اینا همه گرد همین موضوعاتی است که هنوز بود خیلی اینها رو بررسی. بعد برسیم به جسم، همون طور که عرض کردم نسبت به وجود خود انسان. حالا یه پله بریم اون طرف تر، و اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. نعمتهای باطن رو با این قرار داد گفتیم نعمتهای فرامادی، یعنی نعمتهایی که بحث حس مادی نیست در اینها. وقتی به این نگاه میکنیم، بالاترین نعمت خود نفس گسترده، توانمند و عمیق آدمی است. همین امروز به بعضی از دوستان میگفتم آیا کدام انسان می تواند به ظرفیت یا سقف توانمندی وجود خودش بگه من دست پیدا کردم؟ کی می تونم چه ادعایی بکنم؟ دیگه بگه نهایت توانمندی من تا این حده. هیچ کی نمی تونه ادعا کنه. هیچ کی نمی تونه ادعا کنه. یعنی یک سقفی خداوند مرتفع و بلند برای نفس انسان قرار داده است که نمی تونیم بگیم ما رسیدیم به اون. یعنی باز هم به هر کجا که برسید، باز هم همان گونه که به سید کائنات محمد مصطفی با تمام پیشرفت و تلاش و جایگاهش میگوید و قل رب زدنی علما، یعنی پیامبر هنوز چی داری؟ هنوز ظرفیت بالا رفتن داری. تک تک ما هم همینطوریم عزیزان. تمام تأسف ما همینه که ما از چقدر این نعمت و این ظرفیت و عرض عریض نفسمون استفاده میکنیم تو این عمر و این فرصتی که خدا برای شکوفایی این توانمندی نفس داده است. چقدر این ظرف انسان میتونه وسیع باشه. انشالله توفیقی باشه، سعی میکنم این حکمت نهج البلاغه رو بگم خدمت دوستان، همون حکمت وجود و مارا که امیرالمؤمنین و کمیل ان هاذه القلوب اویه، بدون کمیل جان انسان ها ظرفه، اما و خیرها او آه، اما این ظرف ها او آه داره، یعنی خیلی میشه اینها وسیع باشه، خیلی میشه این ظرف گسترده و عمیق باشه. بالاترین نعمت اول اینه. حالا به دلیل این نعمت بزرگ و این نفس واقعا گسترده و پرپهنا و ژرفانی که خداوند به انسان داده است، لطف عظیمی که کرده است، این نفس رو وابسته به خودش قرار داده است. یعنی بالاترین نعمت بعد از این ظرف مظروفیه که تو این ریخته میشه و اون چیه؟ در صدر و شماره یک اون نعمت معرفت. معرفت در نعمتهای باطنی، اللهم عرفنی نفسک. این نعمت معرفت که انسان با حقیقت ذات حق آشنا باشد، این دل رو بگیرد خداوند، ببرد در به خانه دلدار بگذارد و بنشاند، این آشنایی رو ایجاد کند که به ما بگوید قل، بگو قل هو الله احد. این آموزش رو ما بده، به ما آموزش بدهد که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، به ما آموزش بده آشنایی با اسماء و صفات جلال و جمال خودش و عرض به خدمتون این ذوالجلال و الاکرام بودن خودش رو بر دهان ما و فکر ما و نفس ما بگذارد. هیچ نعمتی تو این مظروف نفس که ریخته می شود بالاتر از نعمت معرفت الهی نیست. این بعد این نعمت معرفت رو از یه راه‌های خاصی به ما داده است که امنیت کامل داشته باشه، دستکاری توش نشه، دست اندازی نشه، مستقیما این نعمت رو میفرستد. این نعمت معرفت رو از طریق وحی تنزیل، یعنی میشه نعمت بعدی نعمت وحی و نزول وحی و آموزه های وحیانی از سوی خداوند، میشه نعمت وحی، نعمت کتب آسمانی. آورنده اینها میشن نعمت‌های بعدی، پیامبران الهی از آدم تا خاتم تا نبی مکرم. چه نعمتی است وجود این بزرگ مرد الهی؟ و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نعمتی که رحمت برای تمام وجود و آفرینش میشه. به دنبال اون دانش آموختگان ممتاز و اوصیاء انبیاء الهی و پیامبر اسلام، کجا میتونیم ما با صاحب ولادت 13 این ماه چه نعمتی رو میتونیم مقایسه کنیم؟ نعمت وجود تابناک مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه الله سلام. و دیگه اگر من بخوام به تعبیر عربا باید بگم و حلوم مجرا و باید همینطور یک به یک ادامه بدیم. اینا میشه شمه ای از نعمتهای ظاهری و شمه از نعمتهای باطنی. تو نفس، تو وجود که نگاه میکنید، نعمت عقلانیت و نعمت فکر و تفکری که خدا به انسان داده است، نعمت تعقلی که خدا به انسان داده است تو این وجود، با این نیروی عقل، با سرپنجه عقل چه میتواند انسان در این وجود به جا بیاورد و انجام بده؟ اون تسخیر رو چطور میتونه ازش بهره برد؟ به کجاها میتونه با این نعمت برسد انسان؟ نعمت هوش و حافظه رو، این چه نعمتی است که خدا به الاک هیچ علمی محقق نمیشد در وجود و آفرینش، هیچ کسی متعلم نمیشد اگر این نعمت رو خدا به انسان نمیداد. و دیگه دائره وسیع کار رو ببینید، اسبغ علیکم نعمه ظاهرتا و باطنا. اما متاسفانه اینجا اتفاقی که میفتد این است عزیزان، ذات باری تعالی به مجموعه داشته هایی که به ما داده است امکان اون رو در وجود جا به جای کلامش ما را متذکر میکند. به دلیل اینکه انسان ها مع الاسف هنگامی که متنعم به نعمتند، به دارای نعمت بودن التفاتی ندارن، به جایگاه و ارزش نعمت التفاتی ندارن. اگر این رو ساده و عرفی عرض کنم، شما به یه انسانی که داره خوب از استعداد و هوش حافظه خودش استفاده میکنه، در مثل کمتر فکر میکنه ای من عجب نعمتیست این نعمت، به یه جوان، به یه جوان برومند نمیدارم 20 سالمون بگید آقا تو چه نعمت جوانی داری، بهتون خیره نگاه میکنه، خیلی التفاتی نداری نعمت جوانی یعنی چی؟ اما سه دهه میگذاره از عمرش، بعد میگه واقعا این نعمتی بود این جوانی، اما خواستیم اراده کردیم انجام میدادیم حرکت میکردیم، اما الان اون امکانش برامون نیست، اما حالتو نداریم، با یه نیشپا میپریدیم اون طرف جوب نمیدارم، حالا میخوایم بپریم وسطش میفتیم تو جوب که نمیتونیم، مفصل پامون طوریش میشه تا که تکان جدی تر میخوریم. چی شد اون فرصت از دست رفت؟ یا لیت شباب و یعود و یومن فأخبره به ما فعل المشیب، به تعبیر شاعر عرب، ای کاش جوانی بازگردد که من به او بگویم تو کی بودی، من چی بودم، چیکار کردم، تو چیکار کردی. فأخبره به ما فعل المشیب. توجه دارید؟ هر نعمتی رو که بگید عزیزان این چنین است، یعنی ما در حین متنعم بودن زیر نعمت مشمول نعمتیم نداریم توجه رو به حقیقت نعمت، به حقیقت ذهنمون ممکنه گاهی بگیم الحمدلله، اما نیست واقعا. وقتی که واقعا این دستگاه‌های بدن داره درست تنظیم کار میکنن، دقیق منظم، میگن آه چکاب کردیم همه چی مرتب خوب فلان اینا داره تنظیم کار میکنه، خب نیست بالاخره. آقا ما شب راحت سر رو میذارید، اون مردم میخوابن چپ میخوابن راست نمیدارن پشت هر جدرش. حالا وقتی اون شرایط که پیش اومد که تمناش در دلت بود که یه شب بتونی راحت به پشت بخوابی یا به راست بخوابی یا به چپ بخوابی، بعد اون موقع انسان میفهمه که نعمت یعنی چی، سازگاری نعمت اینه که ذات باری تعالی در قرآن ما را به داشته های خودمون متذکر میکند. این بعد مادیش، برید بعد فرامادیش و عزیزان، وقتی انسان واقعا نعمت هدایت رو دارد، وقتی واقعا این دل آشناست، حالا این رو بگذارید، این آشنایی با اسماء و صفات جلال و جمال الهی رو ببرید تو فلان منطقه شرق جهان، ببینید با گاو و گوساله باید این عشق ورزی رو کرد به جای اینکه با خالق وجود عشق ورزی بشه. چی میتونیم بگیم؟ با این سنگ و چوب، با این مجسمه بودا باید عشق ورزی کرد به جای اینکه با خالق وجود عشق ورزی بشه. برید نمیدونم توی امریکای کجا، برید کجا، برید کجا، نمیخوام اسم ببرم دیگه، ببینید با چی دارن، با چه موهوماتی دل خوش میکنن جماعتی به این رو داشته های خودشون میدونن، تا با اونجا که نحن اقرب الیه من حبل الورید، دوست نزدیکتر از من به من است، بینت مشکل که من از او دورم، چه کنم با که توان گفت که دوست نزد من هست و منش محجورم. این نعمتی که شما تکان میخورید میگید یا الله، با یا الله این که از اعماق جان و وجود خالصانه و صادقانه بیاید تکون میدید زمین آسمون، این نعمت هدایت کجا و نبودن این کجا؟ یه وقتی این خاطره رو دوستان از میکردم، از روزهایی که تو زندگی برای من خیلی تکان دهنده بود، رفتم اون مرکز اصلی یه جماعتی از این جماعت خاص رو در یکی از مناطق اروپا دیدم. وقتی وارد شدم رسیدیم به محل عبادت و بعد دیدم یه آتو کشیده آمد و یه آقایی و شخصیتی که من فکر کردم احتمالا دانشگاه مثلا کجا این دیگه باید دقیقا کرسی داشته باشه با این شخصیتش و با این وزانت رو دیدم. اومد رفت اون قسمت مرکزی مقابل اون شیوا نشست به زانو، بعد خم شد، دستها رو گذاشت و شروع کرد به زار زدن. از بودن در اون مکان و مشارکت و مشابهت با اون فرد تو ابعاد ظاهری انزجار برای من اومد و تمام لذت‌های عبودیت رو اونجا در نفسم حس کردم که یا الله این رخصت رو من دادی که من با تو سخن میگویم، به سوی تو میآیم و ایاک نعبد و ایاک نستعین که تو مظهر جلال و جمالی در تمام صفات و در تمام اسماء حسنایت. لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، با اینها، با این اسماء و صفات، با این مظهر جلال و جمالت ما چی بگیم در قبال این نعمت وقتی نیست متوجه میشیم؟ در قبال نعمت این هادیان، در قبال نعمت تنزیل، در قبال و و در قبال نعمت ولایت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام پا میگذاری توی محیط هایی که خیلی پناه به خداوند، نگاه میکنی تو چهره های اینها میبینی نه یه لبخنده نه یه چهره محزونه، یعنی نه یه حزن ملیح دارن نه یه لب، مثل چهره ها مکانیکی اتوماتیکی، هیچ احساسی تو این نگاه ها و چهره ها نیست اصلا. انسان می ترسه اصلا بین اینها وقتی حرکت می کنند. تا اون مکتبی که شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا و عجنو به ماء محبتنا یفرحون به فرحنا و یحزنون به حزننا، شادی به جا، غم به جا، احساسات به جا، شعر به جا، شعور به جا، عرض شور به جا. وقتی اینا رو توی مکتب اهل بیت نگاه میکنیم چهار میخواییم بکنیم اینا، یه نعمت عاشورا رو، یه نعمت قدیر رو با چی میتونیم مقایسه کنیم در شعونات ولایت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام؟ گاهی تو تقسیمات داریم که نعمت ظاهره از شعونات، این تقسیم دیگه از شعونات نعمت ظاهر علی امام الظاهر و نعمت باطنه رو موسی بن جعفر تفسیر فرمودن به علی امام القائب، انعم علیکم نه اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. اما با تمام این تفاصیل من ادامه آیا رو میگم. میخواستم یه حدیثی بخونم اگه فرصت شد میخونم خدمتون. و من الناس فرمود من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر. اما با تمام اینها بعضی از مردمان این چنینن که در قبال این نعمت و نعمت بخش یجادل و به مجادله برمیخیزن. یجادل و جادله، یجادل و مجادله از ماده جدل، جدل الفتل یعنی پیچاندن و تاباندن، تاباندنی که به دنبالش میخواد بزند زمین، این که جدال سوال را تقسیم میکنم. پس خود جدل و مجادله یعنی کسی را برگرداندن از جایی. حالا اگر ما کسی را از مسیر خیر برمیگردونیم طبعا میخواییم بزنیم زمین و ویرانش کنیم و به هلاکتش برسانیم، این میشه جدال سوء، جدال اسوء. اما اگر نه، یه حکیمی، یه عاقلی، یه فرزانی میخواد کسی رو از مسیر انحرافی برش گردونه، نمیخواد بزنه زمین، میخواد بلندش کنه، اسم این میشه جدال احسن، میشه و جادل هم بلتی هیه احسن. پس جدال دو کار کرد داره، ممکنه جدال مثبت باشه، ممکنه جدال اینجا مشخصی داره منفیش خدا میگه. و من الناس من یجادل فی الله، یه کسی جدل میکنند، اما چه جدلی؟ به غیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر، جدالی که نه توش علم، نه هداست، نه کتاب منیر. از فهمید من اینطور بگم، این سه تعبیری که قرآن به کار میبره یه همه چی تو این سه تاست. به غیر علم، علم از معانی کلمه علم عقل عزیزان، کتاب بهار مصطفی مجلسی، قبلش برگردید کافی کلینی قرن چهارم. گاه اون تعبیری که در منابع خبری داریم، تقسیم بندی که این بزرگان دارن، میگن کتاب العلم والجهل، گاهی میگن کتاب عقل و الجهل، یعنی گاهی عقل را مقابل جهل قرار میدهن، گاهی علم را مقابل جهل قرار میدهن. توجه فرمودید؟ عقل میاد جای علم مینشیند، علم جای عقل مینشیند. از اسامی عقل علم است، از اسامی علم عقل است، چون از مهمترین حجج الهی بر انسان که آدمی رو به سوی آگاهی میبرد عقل انسان است. توجه فرمودید؟ فرمود من یجادل فی الله، جدل میکنن، ستیزگری میکنن به غیر علم. هیچ عقلانیتی نیست پشت این جدل و مجادله، از هیچ روش عرض به خدمتون تعقلی استفاده نمیشه، این نیست توش فکر و علمی، به غیر علم. دوم، ولا هدن، هیچ هدایی هم نیست درش. یکی دیگر از راه، پس یکی از راه‌های وصول انسان به حقیقت تعقل و عقلانیت عزیزان، نباشه انسان میفته تو جدال بیهوده. دوم، اگر آدمی به اون نعمت بزرگی که به عنوان اولین نعمت باطنی گفتم خدمت دوستان، چی بود اولین نعمت باطنی؟ نفس انسان و ظرفیت نفس انسان. اگر انسان به اون نعمت باطنی برسه و این نفس رو بشناسد، بعد تمیزگری درش ایجاد کند، مستعدش کند، یعنی برسه به اونجا که به نفس و ما سواها فعلهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها، بتونه این نفس رو خوب آمادش بکند و از ظرفیتش استفاده کند، اتفاقی که تو این نفس میفته خود نفس انسان میشه سرمنشه علم. یعنی نفس درش تابش میشه، اصلا میجوشد از نفس انسان آگاهی. ببینید استدلالم رو بگم که نگم بدون دلیل نمیگم مطلب رو، این که شما میگید من اخلص لله 40 صباح، اگر کسی 40 روز بتونه خودش برای خدا خالص کنه، جرت ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه، بعد دیگه نمیخواد گوش بگیره، چیزی یاد بگیره، بعد داشته‌هاشو پرورش بده، اینها رو تحلیل کنه و بازگو کنه اطلاعاتش رو، نه، از جانش علم میجوشد بر زبانش. یعنی نفس انسان میتونه مرکز جوشش علم باشه و آگاهی باشه. توجه دارید؟ خود این نفس میتونه سرمنشه دانش باشه، میتونه خدا بتابد به این دل، الهی انت الذی اشرفت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک، خدا به دل بتابد بعد معرفت بیاد بیرون. اسم این رو چی میگذاریم؟ شهود، معرفت شهودی، معرفتی که از دل و قلب انسان میاد بیرون. و چقدر ناب به این معرفت شهودی، چقدر پالودهه، چقدر پاکیزهه، چقدر شیرینه ثمره این معرفت. ولا هدن رو فعلا بگیم به این معنا، به غیر علم، یعنی بدون استدلال عقلی، بدون استدلال علمی. دوم، ولا هدن، بدون این که هیچ کشفی شهودی باشه، معرفت درونی باشد، شعور وجدانی باشد، خیر، اونم خبری نیست. ولا کتاب منیر، بعد از عقل و شهود راه استدلال بعدی ما به چیست؟ به نقله، به نقل و ادله نقلی. بعد از ادله شهودی و ادله عقلی، ادله نقلی است. ما دو تا نقل داریم، دو تا دلیل نقل داریم. یکی نقلی است که خدا به شکل وحی بر بشر میفرستد از نگاه دینی، دوم نقلی است که از اولیاء دین میرسه به ما. یعنی ادله نقلی ما میگید کتاب و سنت، بعد در کنار سنت میگید اطرحت، درست؟ اینا میشه کتاب منیر. کتاب منیر یعنی ادله نقلی، یعنی اون نقلی که از سوی خدا، قال الله تبارک و تعالی فی کتاب الکریم، قال رسول الله، قال علی علیه السلام، اینا میشن کتاب منیر. یعنی اینا منابع منیرن، روشن کننده و نورانی، دلیل نقلی، روشنگر مسیر انسان، آنچه پیش رو دارد. یکی کلام خداست، عین اون سخن پیامبر. ما اعتبار سخن پیامبر رو از اعتبار کلام خدا کمتر نمیدانیم، چون اساسا با سخن پیامبره که قرآن تبیین میشه برای ما. لتبین للناس ما نزل الیهم، اگر پیامبر تبیین نکنه قرآن رو که ما توش موندیم، این که بدیهی است. توجه دارید؟ خب حالا پس ببینید چی شد با این تقسیمی که عرض کردم، و من الناس من یجادل فی الله. اما متاسفانه با تمام اون اسبق علیکم نعمه ظاهرتا و باطنه، اون نعمت های ظاهری و باطنی، با تمام اون سخر لکم، اینی که خدا مسخر کرد برای شما، همه چیز رو اسب زین کرده، مهیا مهار هم داد دست شما، قاچ زین رو گرفتید، اما حالا داره سوار و اسبش آلیز میزنن. اما با تمام این مطالب من یا جادل و فلا، حالا مقابل این خالق ایستادن گروهی، مقابل دینش ایستادن، مقابل رسولش ایستادن، مقابل ولیش ایستادن، مقابل اولیایش ایستادن، حالا بیستین با چی ایستادن؟ به غیر علم، بدون هیچ پشتوانه عقلی، بدون هیچ دلیل منطقی و عقلانی، بدون هیچ طهارت و شهود نفسانی و بدون هیچ استدلالی، استدلال نقلی معتبری که باشد که بخوان بیستن به اون استناد کنن. دیگه این مشخص میشه، این نوع جدال دیگه خیلی خسران آور و خیلی زیان آور و باطل است. حالا به این گروه پیشنهاد میدیم، ما دست بر نمیداریم، بازم هرچند اونا مجادله کنن، باز بهشون پیشنهاد میدیم. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا. دیگه حالا ببینید اینا کیان چیان، تو آیه بعدی باید بررسی کنیم و ببینیم که ماهیت این افراد، فکرشون و اشکالاتشون از کجا ریشه میگیرد، سرمنشأش کجاست، که باید در آیات بعدی خدمت دوستان عزیز بخوانیم و مطرح کنیم. من خیلی کوتاه، نمیخوام بیشتر وقت رو صرف کنم، فقط همون روایاتی گفتم چون زیباست، حد ترجمه کوتاه چند دقیقه یه اشاراتی ازش بکنم، حیفم میاد. روایت رو مرحوم شیخ الطائفه، شیخ طوسی، در کتاب امالی می نویسد. میدونید امالی، بارها گفتم، امالی مفید، امالی شیخ طوسی، امالی ابن شیخ، امالی صدوق، اینا یه مجموعه کتابه که این بزرگان گفتن شاگرداشون نوشتن، به اینها میگن امالی. یعنی نشستن گفتن، مثلا بعض از امالی صدوق تو مشهد بوده، شیخ صدوق اومده زیارت حضرت رضا، همینجا گفته شاگرداش نوشتن، به این مجموعه نوشته ها میگن کتاب امالی. حدثنی ابو عبدالله، ببخشید، میگوید که حضرت باقر میگن، حدثنی عبدالله ابن عباس، عبدالله عباس گفت، و جابر ابن عبدالله انصاری، هر دوشون گفتن این رو. عرض به خدمتون که اتینا رسول الله، رفتیم خدمت رسول خدا در مسجد، اصحاب بودن همه، درشون ابوبکر بود، ابو عبیده بود، عمر، عثمان، عبدالرحمن، اوف، رجلان من قراء صحابه، ابن مسعود، کیچی بودن، تمام این به قول دان درشتای صحابه بودن. رسول خدا فرمود قد اوحار الی ربی جل و تعالی ان اذکرکم بالنعمه و انذرکم به مقتص علیکم من کتابه. خدا من به این کرده که من تذکر نعمت ها به شما بدم و این آیه شریفه رو براتون بخونم، و اسبق علیکم نعمه، همین آیه رو، ظاهرتن و باطنن. ثم قال لهم، ایستاد پیامبر، قولوا الان قولکم، همین الان بگیم به من حرفتون رو، ما اول نعمت رقبکم الله فیها و بلاکم بها. میتونید بگید اولین نعمت و مهمترین نعمت که خدا بهتون داده به ترتیب چیه؟ اولین نعمت کدومه؟ فخاز القوم، شروع کردن از آقا آقا، ما بگیم آقا اجازه، آقا اجازه. فذکرون عم الله التي انت انعم عليهم و احسن اليهم بها من المعاش و الرياش و الذريه بل الارض. یکو با من زن خوبی دارم، یکو گفت من الاغ خوبی دارم، یکو من شطور خوبی دارم، یکو گفت من نخلستان خوب. شروع کردن این چیزها رو گفتن، من همدار زورم زیاده، بازوم خوب، قوی ام، سالمم، این رو خوب چیزای خوبی گفتن. فلما امسك القوم، همه حرفاشون زدن، اقبل رسول الله على علي، پیامبر رو کردن بعدی، گفتن یا ابد حسن تو چیزی نگفتی، گفتن اصحاب تو نگفتی، فکیفنی بالقول، فداک ابی و امی، انما هدانا الله بک. امیر علی فرمود من چی بگم یا رسولت، وقتی خدا دل من را با شما آشنا کرده است، در محضر شما من جرأت حرف زدن ندارم، چی بگم؟ فرمودن معزال کفهات، نبگو، قل ما اول نعمت ابلاک الله و انعم علیک، تو بگو از نعمت اول. گفت حالا اگه اجازه میدید پس میگم با اجازه خودتون، 1 2 3 4 10، اصلا یه روایت طولانیه، من نمیتونم بخونم، 10 نعمت رو امیرالمومنین یک به یک شروع کرد به گفتن. حالا ببینید شیوه سخن گفتن چیه. واقعا قال ان، اولی رو اگه بگم، ان خلقنی جل ثناؤه ولم اکن شیئا مذکورا، این که خدا مرا از عدم به وجود آورد با حالی که لم اکن شیئن، هیچی نبود. هل اتا علل انسان هین من الدهر لم یکن شیئن مذکورا. از کجا شروع میکنه حضرت؟ قال صدقت، پیامبر فرمودن راست میگی. و مس ثانیه دومی انا احسن بی اف خلقنی فجعلنی حیان لا مماد، اینی که من از عدم به وجود آمد بعد در این قالب و در قالب موجوده عرض به خدمت دارای این ویژگی ها من را قرار داد و حی من را قرار داد، از نبات و سنگ و چوب و موجودات دیگر قرار نداد. صدقت مس ثالثه انا انشأنی فله الحمد فی احسن صورت و اعدل ترکیب، خدا من رو در عالی ترین صورت و ترکیب جسمی و روحی آفرید، توازن کامل بین جسمم و روحم، در ظاهرم در باطنم. و من رابع ان جعلنی متفکرن دائیان لا یلهیه ساهیا، این که خدا من رو متفکر آفرید، به نیروی تفکر و عقلانیت به من داد و به من این توانمندی رو داد که بیهودگری در وجود من به مهار عقل به کناری برد و کنترل شد. مل خامس صدقت مل خامس انجعلنی لی شبائر ادراک مبتغیت له لها، خداوند به من یه مجموعه از ادراکات داد، ادراکات حسی، ادراکات شهودی. اصلا شیوه سخن ببینید جنس دیگریه. تو کجا میگه و جعل لی سراجا منیرا، بعد به من سراج منیر را با این ادراکات تشخیص بدم چراغ راه را و مسیر را. من سادسش ان هدانی الله لدینه ولم یزلنی ان سبیله، اینی که خدا من رو با دین خودش آشنا کرد و نگذاشت که من در مسیر زلالت گام بردارم، گذاشت پیش روم نعمت دین رو به من رو. هفتمی ان جعل لی مردا فی حیات لن قطاع له، هفتمی این که من را در این دنیا و حیات موقت و زندگی دنیا بهره من رو قرار نداد فقط، بلکه من را می برد به نعمت ابدی و بدون انقطاع و جاودانگی. اینه. هشتم انجعلنی ملکن مالکن لا مملوکا، اینی که در این وجود به من قدرت مالکیت داد، قدرت تسلط داد، قدرت بهره برداری داد، حس تصرف داد. مس انسخ نهمی چی؟ انسخر لی سماعه و ارضه و ما فیها و ما بینهما من خلقه، اینی که خداوند مسخر کرد برای من آسمان و زمین رو. رسیدیم تازه حالا نهمی به کجا؟ به این آیه شریف، به آیه 20 رسیدیم. این الان و عرض به خدمتون دیگه حوصله اصحاب بیشتر از این نبود که امیرالمومنین توضیح بدن و الا امام تا هزارم میرفت دیگه. عرض به خدمتون و مل آشره انجعلنا سبحانه قواما علی حلائلنا، این که خداوند ما را مسئولیت داد به من در خانواده من، یعنی امیرالمومنین از اونجا یک سر رفت سراغ چین؟ خانواده و زندگی. اینه که منو قوام در زندگیم کرد، مسئولیت به من داد، به من فهم و شعور و توانایی اداره زندگی، زن، فرزند، غیره رو داد به من، حس مسئولیت اجتماعی، نعمت بزرگی است که من از اون لذت میبرم به من داد. فما بعدها دیگه یا رسول الله اگه اجازه بفرمایید بگویم که کسرت نعم الله یا نبی الله، یا رسول الله فعلا من به همین بسنده کنم و در قبال ادامهش این جمله رو به شما بگویم که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، یا رسول الله اگر بخوایم بشماریم. فتبسم رسول الله، پیامبر خندیدن تبسم کردن، قال الله لیحنئک الحکمه، واقعا حکیمی علی، گوارات با حکمت، یا ابوالحسن فانت وارث علمی و المبین لامتی مختلفت فیه من بعدی، تو وارث علم منی، تو توانایی داری که بعد از من اختلافات امت رو روشن کنی براشون و راه را نشان بدی و اخذ و امت اخذ کنن به سبیل و راه تو. فهو من منهدی الی صراط مستقیم، تو از اونایی که خدا تو رو به صراط مستقیم هدایت کرد. و من رغب عن هواک و ابغضک لغل الله یوم القیامه لا خلاف له لا خلاق له، و کسی که مقابل رأی تو، اندیشه تو، تفکر تو و معرفت تو می ایستد فردای قیامت خیلی مشکل داره، بهره ای نداره از خیلی از این نعمتهایی که گفتی. ول حدیث و طویل اخذنا موضع الحاجه، حدیث طولانی است، ما همین قسمتش رو خدمت دوستان اشاره کردیم و مطرح کردیم. پروردگارا به همه نعمتهای خودت ما را آگاه بگردان، توفیق شناخت به کار بستن و شکر نعمتها را بر ما ارزانی بدار، و دست ما را از دامن کلامت، رسولت، کتابت، ولیت و حجتت در دنیا با ما کوتاه مگردان.